الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. الحمد لله که همه شما عزیزان با سلامت و حال و هوای خوب از بهار حیات را بهاری میکنید و نفس زندگی را در این بهار با بحث فقه در جریان میگذارید، که گفته ایم بحث فقه و اصول یا بحث علوم آل البیت نفس زندگی است و نفس حیات است. الان هم کما بیش نشان میداد، ان شاء الله خداوند شما توفیق بدهد عمر طولانی پس از سالیان درازی آخر سر معلوم می شود که آنچه از عمر برای فراگیری علوم آل البیت هزینه شده است بیجا نبوده، بقیه گذران زندگی بوده است، بقیه امرار معاش بوده است. نفس حیات بخش علوم آل البیت هست که برای آدم در دم آخر دو چیز کمک می رسد، چیزی دیگر آدم در اختیار ندارد. بهترین وابستگانی، بهترین پسر و فرزندی، بهترین پدر و مادری، بهترین مال و منالی دم آخر که بشود آدم بگد کجایی پسرم، میگه تا اینجا بود دیگه نیست. بهترین ثروت و مکنتی داری دم آخر که احساس میکنه آدم به طور طبیعی، گاهی البته بدون احساس فجعتن هم آدم از دنیا میرد، ولی احساس میکنه آدم که الان داره جدا میشد به مال و مکنتش به زبان حال میگه کجایی، میگه تا اینجا بودم دیگه، از این بعد من نیستم، خودت میدونی و کار. دو چیز در کنار آدم همراهه، یک عبودیت آدم است، هر قد عبودیت انجام داده باشد در کنار آدم کمک آدم دست آدم میگیرد. دوم علوم آدم، اون هم علوم آل البیت، علوم قرآن و سنت، علوم الهی به عنوان یک حقیقت معنوی و یک پشتوانه نور در کنار آدم، روح آدم، مسیر آدم، جهت آدم روشن. توفیق است که برای شما عزیزان یکم پایینترش کن، زیاد بلند شدن در این مسیر. خدا برای شما عزیزان عنایت فرموده است که این مقطع جوانی عمرتون رو قسمتش رو در راه فراگیری علوم آل البیت هزینه می کنید و این مقداری که تعطیل بود بیهوده از دست رفت. توصیه ما این بود که مطالعاتتون داشته باشید، اگر داشته اید صله رحمی هم شده باشد خوب، گشت و گذار. ما که صوفی نیستیم، ما مخالف نیستیم، ولی تا حدی بد نیست، ولی پا 15-20 روز بیشتر تلف شده باشد، فقط همین کلمه را به کار میبرید، تلف شد، ضایع شد. حالا خدا را شاکریم به سر جلسه بحث دوباره آمدیم و بحث و انشالله ادامه بدیم با تمام آتش و تشنگی که نسبت به بحث داریم. اگه یادتون هست بحث ما کجا رسیده بود؟
سوم را تمام کردیم، تحقیق
در حد مسئله تزاحم و تعارض. بدنه اصلی پرنشیب و فراز ترتب کامل شد. آرا این شد که شیخ انصاری و محقق خراسانی ترتب را انکار کرده اند، به اشد انکار، و محقق نعیمی و سیدنا استاد ترتب را قائلن با جدیت و شدت لحن بدون هیچ تبصره و تعلیق. این فهرست آراء فقها بود علل اجمال. محقق اصفهانی و امام خمینی قدس الله اسرارهم قائل به ترتب هستند، منتها با یک تبصره ها و توجیهات. فهرست آراء این شد: محقق خراسانی بعد از که بحث ترتب را مطرح می کند، اشاره به تزاحم به عمل می آورد و از اون اشاره ایشان محققین بعد از ایشان تزاحم را مفصل بحث می کند، مخصوصا محقق نعیمی قدس الله نفسه الزکیه که شاید طراح بحث نشاید دقیقا طراح بحث تفصیلی تزاحم و تعارض محقق نعیمی است و سیدنا الاستاد تقریبا همین بیان محقق خراسانی را با توضیحات و یک مقدار نقد و بررسی بیان می کند. عنوان مسئله ما این شد: فرق بین تزاحم و تعارض. محقق نعیمی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 270 تا 370 ایشان از صفحه 270 تا 280، درست 10 صفحه، می‌فرماید فرق بین تزاحم و تعارض در 3 مرحله خلاصه می‌شود. مرحله اول نحوه تصادم و تنافی، مرحله دوم نحوه نحوه حکم، یا منشأ صدور حکم. این جمله دوم کامل تر هستش. منشأ صدور حکم در این دو باب. مرحله سوم مرجحات بابین در این سه مرحله. اما مرحله اول می‌فرمایند اگر دو حکم با هم اصلا تنافی نداشتند، مثبتین یا نافیین بودند و تنافی و تصادمی در کار نبود، زمینه برای تعارض و تضاهم وجود ندارد. اما اگر تنافی وجود داشت باید مورد توجه قرار داد که این تنافی در مرحله جعل و انشاء است یا در مرحله فعلیت و انتصال است. این نکته رو هم در به ذهنتون بسپارید که برای حکم محقق خراسانی چهار مرحله قائل بود: اقتضا و انشاء و جعل و فعلیت. و محققنا اینی و سیدنا الاستاد برای حکم دو مرحله قائل است: جعل و انشاء و فعلیت و تنجز. بنابراین بر اساس مسلک محقق نائینی حکم که بیش از دو مرحله ندارد. ببینیم این تنافی در کدام یکی از این دو مرحله قرار دارد؟ در مرحله جعل است یا در مرحله فعلیت؟ اگر در مرحله جعل بود، دیدیم که دو تا حکم به شکل متضاد جعل شده، یعنی یکی میگد مثلا سوره در نماز واجب، یکی میگد سوره در نماز واجب نیست، متضاد وضع شد، جعل شده است. اگر تنافی در این مرحله بود، طبیعتا این تنافی عبارت است از تعارض، تعارض در مقام جعل و انشاء است. اما اگر دیدیم تنافی در مقام جعل نبود ولی در مقام فعلیت بین دو تا عمل، دو تا تکلیف تضاد وجود داشت، مثل اینکه دو انقاض، دو غریق در یک زمان اتفاق بیفتد، اینجا می‌بینیم که در مقام جعل هر انقاض جعلش درسته ولی در مقام فعلیت و امتثال هر دو قابل جمع نیست. اگر تنافی در مقام فعلیت و امتثال بود، اینجا به طور طبیعی این تنافی عبارت است از تضاهم. این گونه تنافی در اصطلاح اصول تضاهم تعبیر می شود. این مرحله مرحله اول بود، فرق بین تعارض و تظاهر. طبیعی است فهم این گونه تنافی که ما تنافی در مقام جهل و تنافی در مقام امتثال رو بفهمیم آنچنان دقیق و سنگین نیست، هرچند نیاز به فحص اجتهادی دارند. فهم این گونه مراحل و این گونه مفاهیم کار مجتهد است، ولی نه با اون سنگینی است که نیاز به تمهید مقدمات داشته باشد. برابر این مرحله اول نحوه تنافی، اما مرحله دوم منشأ صدور حکم. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید فرق تعارض و تزاحم در مرحله دوم به این صورت است که در تزاحم منشأ صدور حکم یا حاکم عقل است، عقل حکم می کند به ترجیح و عقل حکم می کند احیانا به تأخیر، اما حاکم عقله. از دور تشخیص می دیم اهم و مهم، نقص قدرت، اینا چه می شود؟ بستر کار عقله. پس در تزاحم حاکم به ترجیح و یا تأخیر عقل است، و در تعارض حاکم به ترجیح یا به تأخیر شرع است. از کجا می فهمیم؟ از آنجایی که دلیل دلیل شرعی است، بستر کار شرعه و دلیل شرعی اعتبار و عدم اعتبارش را هم از سوی شرع میگیرد. و با اشاره از دور در اخبار علاجیه دقیقا میبینیم که مرجحات از سوی شرع اعلام شده است که خوز به ما اشتهر بین الاصحاب، خوز به ما وافق کتاب الله، تا میرسد به آنجایی که اصلا ترجیحی در کار نبود، اذن و تخیر، حاکم به ترجیح و تخیر شرع است. این مرحله دوم فرق بین تزاحم و تعارض. اما مرحله سوم چه بود؟ مرحله سوم ما مرجحات. درباره مرجحات دقت کنید که ان شاء الله به حافظتانم سپرده بشود که این مرجحاتی را که در باب تزاحم محقق خراسانی بیان میکند همون بیان فوق تخصصی است، جای دیگه بالاتر از این نیست. یعنی یه بیان فوق تخصصی در مرجحات باب تزاحم که داشته باشیم همین بیان محقق نائینی است. مرحله سوم فرق بین تعارض و تزاحم مرجحات است. محققین عینی در همون صفحات می‌فرماید که مرجحات باب تزاحم از مرجحات باب تعارض جداست. اولا جدائی و امتیازش سنخی است. مرجحات باب تزاحم از یک سنخ است، مرجحات باب تعارض از سنخ دیگر که از مرحله دوم فهمیدیم. مرجحات باب تزاحم کلن عقلی و اخلاقی است. سنخ اخلاقی است و مرجحات باب تعارض از سنخ ادله و دستورات شرعی است. این از لحاظ سنخیت. اما به طور دقیق می‌فرمایند که مرجحات باب تزاحم در شکل جزئی از این قرار است: یک، ترجیح احد المتعارضین به وسیله بدل داشتن.
متزاحمین
گفت، متعارضین گفت. خب دیگه کمک برای چیه دیگه؟ همینجا کمک کن. ترجیح احد متزاحمین به وسیله بدل داشتن ارضی. اینا گفتم که فرق تخصصی شما بدل شنیده بودید، الان یک کلمه اضافه کنید: بدل ارضی. مثل تزاحم بین واجب تعیینی و واجب تأخیری، در صورتی که واجب تأخیری باشد بدل دارد و این بدلیت و عدم بدلیت یکی از ترجیحات به حساب میاد. فرق نمی کند، شما اخذ را اولا قرار بدید یا ترک را اولا قرار بدید، فرق آنچنانی نمی کند. به عبارت واضح بگم برای شما، اون احد المتزاحمینی که بدل دارد اون را شما مؤخر بدارید و اون احد المتزاحمینی که بدل ندارد اون را مقدم بدارید. مثالش هم گفتم واجب تعیینی و واجب تأخیری. مثلا شما یک پولی دارید، یک مبلغی است که اون مبلغ هم متعلق نذر قرار گرفته و هم کفاره برای اطعام مسکین می شود. آیا این پول رو بدیم ادای نذر کنیم یا اطعام مسکین؟ میگیم اینجا ترجیح بر ادای نذر است. چرا؟ عدم بدلیت. و اون که بدل دارد مؤخر قرار میگیرد و اونی که بدل ندارد مقدم داشته میشود. مرجح عدم بدلیت. اما این بدلیت چه بدلیتی بود؟ بدلیت مرجح دوم عدم بدلیت احد متزاحمین به نحو طولی، مثل دوران امر بین استفاده از آب برای تطهیر بدن یا برای وضوء. یک مقدار آب دارید، بدن هم متنجس شده است، فقط این آب برای یکی از این دو کار کافی است، یا وضوء بگیرید و یا بدن رو تطهیر کنید. از آنجا که تطهیر بدن بدل ندارد، آب را در جهت تطهیر بدن به کار بگیرید، و از آنجا که وضوء بدل دارد آن را مؤخر قرار بدید و ترجیح بر آن یکی از متزاحمین است که بدلی ندارد. منتها این مورد بدل داشتن از قبیل بدل داشتن طولی بود. این دومین مورد از مرجح. سوم، مرجح سوم، اشتراط قدرت عقلی. قبلا هم این مطلب رو گفته ایم، بازم تکرار اینجا بشود. دیگه اون شعر ما رو بلدید که گفته بودیم، درس اگر درس من و گوش اگر گوش تو، درس اگر درس من است، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. این رو آقای شهابی اون یک کلمه‌شو اضافه فرمودن که آنچه البته به جایی برسد تکرار است. بسیار خوب. چه بود مرجح ما؟ مرجح سوم ما اشتراط قدرت عقلیه، آن واجبی که مشروط به قدرت عقلیه باشد مقدم داشته می شود بر آن واجبی که مشروط به قدرت شرعی است. چرا؟ اول مثالشو بگیم، از ضمن مثال هم معلوم می شود. مثال، ادا دین مشروط واجب است و مشروط به قدرت عقلی است. دین به عهدتون، مبلغ آماده است، الان قدرت پرداخت عقلا وجود دارد. این قدرت عقلیه برای این واجب کافی است، حالت منتظره ندارد. این نکته کلیدی را اینجا به حافظتون بسپارید که در اشتراط به قدرت عقلیه فقط خود قدرت خارجی کافی است. قدرت خارجی که محقق بود، حالت منتظرهی در کار نیست. یا مبلغی است یا به اداء دین، دین مردم داده شود، و یا اینکه به بله و و یا به وفای به نذر. حالا فعلا شما به وفای به نذر بگیم، اون وقت مسئله دوم، اون قسمت فرق بعدیست. در این صورت، این صورت چه صورتیه؟ یک قدرت، قدرت یک واجب مشروط به قدرت شرعی است، واجب دیگر مشروط به قدرت عقلی. اب ندار دوتا من
روز اول آقای آبادی باید کمک کنه برای دوتا همون دیگه. من آقای جلیل آبادی روز اول لکنه سبقت لسان داریم دیگه با هم رفیق. به حضور شما یکی از دوتا واجب متزاحم مشروط به قدرت شرعی است و دیگری مشروط به قدرت عقلی. آن که مشروط به قدرت عقلی است مقدمه. چرا؟ چون او تمام کارش کامله، حالت منتظره نداره، مانع ندارد. مثل ادای دین، یک مبلغ بود یا ادای دین میکردید و یا وفای نذر. ادای دین میگد خب این دینه و این ماله و این توان پرداخت، حالت منتظره نیست، تمام. این مطلب که درست و کامل بود چه میشود؟ معجز میشود. معجز برای واجب مشروط به قدرت شرعیه. قدرت شرعی آن است که هم توان واقعی و عملی داشته باشید و هم مانعی در کار نباشه. جا مانعی در کار ادای دین هست. برابر این قدرت عقل در یک جمله که کامل به ذهن بسپارید، قدرت عقلی معجز می شود برای قدرت شرعیه. بنابراین زمینه برای وجوب وفا به نذر باقی نمی ماند، قدرت از بین می رود چون مانع وجود دارد. بنابراین شما پس از که به این نکته دقیق توجه فرمودید که شاید جزء بهترین نکات دقیق این قسمت از بحث هست که اشتراط به قدرت عقلی مرجح هست و رمز و راز مرجحیتش هم در عبارت کوتاه گفته شد. قدرت عقلیه که محقق بشود معجز می شود برای نسبت به قدرت شرعیه و او خودش تقدم دیگه، اونو به عجز کشانده، خودشو فعال کرده، خود به خود مقدم می شود. این مرجح سوم. مرجح چهارم در باب تزاحم از مرجحات باب تزاحم عبارت است از قدم زمانی که مثالش رو شما زدید. این مرجح کجا جریان دارد؟ این مرجح در آن صورت از مسئله زمینه دارد که هر دو واجب متزاحم هر دو مشروط به شرط شرعی باشند. اگر مشروط به قدرت شرعی باشند، اگر هر کدام مشروط به قدرت شرعی بود و بین آن دوتا تزاحم به وجود آمد، ببینیم قدم زمانی وجود دارد یا ندارد. اگر قدم زمانی وجود داشت، آن که دارای قدم زمانی هست مقدم است. مثال استطاعت و وفای به نذر، مثال آقای جلیل آبادی. کسی یه مبلغ پولی دارد، اونو مبلغ برای استطاعت کافی است و همان مبلغ مورد نذر قرار گرفته است، مبلغ دو برابر ندارد و الا تزاحمی در کار نیست. تزاحم اتفاق افتاده، مبلغ یکی از این دو تکلیف رو جواب میداد. چه کنید در اینجا؟ هر کدام مشروط است به قدرت شرعیه. میفرمایند در این صورت خدم زمانی، ببینیم اگر حج استطاعت قبلا محقق شده بود، بعد از تحقق استطاعت حج و وجوب حج محقق می شود، در آن صورت دیگه زمینه برای وفای به نذر وجود نخواهد داشت. اون قدم زمانی کاری که انجام میداد این است: استطاعت هست، تکلیف جعل شده، فعلیت شکل گرفت، برنامه تمامه، زمینه برای وجوب نظر نسبت به اون مال استطاعت وجود ندارد. برابر این قدم زمانی می شود از مرجحات باب تزاحم. در کدام صورت؟ در صورتی که متزاحمین هر دو مشروط به قدرت شرعی باشد. صورت چهارم یا نه هر دو شرعی هست، حاکم در ترجیح و تخییر. عرض کردم به حضور شما در این مرجح شماره چهار رو گرفتید، این مرجح شماره پنج، پنجمین مرجح عبارت است از پنجمین مرجح عبارت است از ترجیح به اهمیت. ترجیح به اهمیت، ترجیح به اهمیت بسترش کجاست؟ آنجایی است که هر دو واجب مشروط به قدرت عقلیه باشد، برعکس صورت چهارم. اگه هر دو واجب مشروط به قدرت عقلیه بود، اینجاست که دیگه چه می شود؟ باید به اهم مراجعه کرد. آن یکی از متزاحمین که اهم هست، او باید مقدم داشته بشود، مرجح می شود اهمیت. مثالش رو کجا زدید شما؟ مثالش دو غریق است، یکی فقیه و یکی آدم عادی. طبیعتا اهمیت فقیه معلوم، عقل حکم میکند که اونی که فقیه هست اهمه و او باید انقاذ بشود. تا اینجا مسیر مرجحات روشن شد. اون نکته‌ای که در ابتدا بهش برمیخوردیم الان شرح داده شد و برای ما کامل شد. چه برمیخوردیم؟ میگفتیم در متزاحمین مرجح اهم و مهم، حالا کاملش کردیم. اهم یا میگفتیم بدله، حالا کاملش کردیم که بدل جایی میاد که واجبن یکی مشروط به قدرت شرعی، دیگری مشروط به قدرت عقلی باشد. اهم جایی میاد که هر دو مشروط به قدرت عقلی باشد. دیدید مطلب تازه محقق نائینی برای ما بیرون داد؟ تا به اینجا که رسیدی این مرجحات هست و ما، اما ما اون ما بله واجب موسع و مزیق از مصادیق بدل می شود، از مصادیق بدل می شود. اونی که موسع بدل داره، اونی که مزیق بدل نداره. اون تو اون برنامه قرار میگه. شما در درس هایی که برای تلاوت تدریس کردید یا درس هایی که ابتدا خونده بودید در متزاحمه مزیق و موسع که خونده بودید، الان اونو بیارید تحت این عناوین مرکزی قرار بدید، تحت عنوان ماله البدل و ماله سله البدل. این پنج تا مرجح که گفتیم در باب تزاحم، اگر مرجحات نبود چه می شود؟ نوبت به تخییر می رسد. اما مرجحات باب تعارض چیست؟ انشاءالله برای فردا. سلامتی آن زمان سلامت خط کنید.